ساعت 12:30 شب در تهران صدای ما از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید در ثانیه‌های شروع روز دوشنبه در ایران 17 تیر ماه به شمایی که بیدار هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. رضا ولیزاده در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مصر امروز هم هواداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره تجمع کردند. اخوان المسلمین از طرفداران مرسی خواسته است بار دیگر در حوالی مسجدی در شهرک نصر در شرق قاهره و دانشگاه این شهر گرده هم آیند و به سوی مقر گارد جمهوری راهپیمایی کنند. همزمان مخالفان مرسی نیز در میدان تحریر قاهره جمع شدند. در همین حال هنوز روشن نیست که چه کسی به سمت نخست وزیری موقت تعیین شده است. عصر شنبه رسانه‌های دولتی مصر اعلام کرده بودند که عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، پس از گفتگو با جبهه نجات ملی و جنبش جوانان موسوم به تمرد، محمد البرادعی را مأمور تشکیل دولت موقت کرده، اما ساعتی بعد اعلام شد که انتصاب او قطعی نیست. اخوان المسلمین گفته بود که البرادعی را نمیپذیرد و حزب سلفی نور هم با وجود حمایت از برکناری مرسی با انتصاب البرادعی مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مقام‌های کانادا، شمار کشته شدگان در آتش سوزی ناشی از خارج شدن یک قطار حامل نفت از ریل به 5 تن رسیده و حدود 40 تن دیگر نیز ناپدید شدند. این حادثه در روز شنبه در 250 کیلومتری مونترال باعث انفجاری مهیب و آتش سوزی گسترده در مرکز یک شهر کوچک شد. بنابر گزارش‌ها این قطار در ایستگاهی متوقف شده بود، اما خود به خود به راه افتاد و در مرکز شهر به چند ساختمان برخورد کرد. به گزارش سایت‌های خبری ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، عصر امروز یک شنبه همراه معاونانش با حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی میگوید که در این دیدار درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گفتگو شد. بنابراین گزارش اسماعیل احمدی مقدم افزوده است که آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی را مطرح کرد و بر حفظ حقوق شهروندی، امنیت حریم خصوصی و لزوم اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تأکید داشت. همزمان نیروی انتظامی ایران روز یک شنبه در اطلاعیه‌ای از مردم خواست در ماه رمضان از روزه‌خواری در ملأ عام خودداری و عفاف و حجاب را رعایت کنند. ماه رمضان از روز چهارشنبه آغاز می شود. در خبری دیگر، دادستانی اردن ابو قتاده روحانی افراطی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابو قتاده سرانجام روز یک شنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. وکیل ابو قتاده میگوید که موکلش اتهام ها را رد کرده است. ابو قتاده قبلا در محاکمه غیابی در اردن به اتهام های مشابه به حبس ابد محکوم شده است، اما با توافقی که با بریتانیا شده او بار دیگر محاکمه می شود. دادستانی اعلام کرده است که ابو قتاده برای مدت 15 روز برای بازجویی در بازداشت موقت خواهد بود. و خبر آخر این که مقام‌های آمریکا می‌گویند جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تحقیقات درباره علت سانحه آن در دست بررسی هستند. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی آسیانای کره جنوبی روز شنبه هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو به زمین برخورد و بخش عمده سقف آن در آتش سوخت و یک بالش نیز کنده شد. مطابق آخرین گزارش‌ها این هواپیما 310 سرنشین داشت که بر اثر سانحه دو مسافر چینی کشته شدند و 181 نفر دیگر نیز جراحاتی برداشتند. آزاده،
متشکرم از تو رضا ولی‌زاده. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. این مجله یک بخش خبری دیگه هم داره. حدود 25 دقیقه آینده اگر در ایران بیدار هستید همراه ما بمونید. در ادامه، دفاع دوباره محمود احمدی نژاد از مواضع سیاسی و اقتصادی خودش در 8 سال ریاست جمهوریش.
جایگزینی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنند ایدئولوژی اسلام گرایی هست. کلا تصور به نظر من خام و نسبتا بیهوده ای هست.
بیش از 500 ایرانی با 25 سال سابقه اقامت در امارات متحده عربی از این کشور اخراج شدند.
ارتباطی با سوابق کاری و نوع کالایی که احتمالاً روش کار میکردن یا احتمالاً وابستگی هایی که داشتن باید باشه.
جعفر فناهی، کارگردان نامدار ایرانی، دعوت آکادمی اسکار برای عضویت در هیئت داوران رو پذیرفت.
آقای پناهی که احتمالاً روابطشون هم نظر پستی و تلفنی احتمالاً کنترل میشه. اینو دیگه باید خود آکادمی رای پیدا بکنه که دیویدی ها رو بهشون برسونه.
بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر با ما بمونید. همطور که توی خبرها شنیدید، بعد از سالها کشمکش بین وکلای ابوقتاده روحانی تندروی اسلامگرا و دستگاه قضایی بریتانیا بر سر استرداد او به وطنش اردن برای پاسخگویی به اتهاماتش درباره شرکت در عملیات تروریستی، بالاخره امضای یک توافقنامه بین دو کشور بریتانیا و اردن این ماراتون رو پایان داد و ابوقتاده روز یک شنبه به اردن بازگردانده شد. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
ابوقتاده روحانی اسلامگرای افراطی که زمانی دست راست اسامه بن لادن در اروپا خوانده میشد، پس از کشاکشی طولانی با دستگاه قضایی بریتانیا سرانجام روز یک شنبه به کشورش اردن تحویل داده شد. ابوقتاده روز یک شنبه پس از ورود به عمان پایتخت اردن برای محاکمه به دادگاهی نظامی برده شد تا به اتهامات مربوط به دست داشتن در عملیات تروریستی پاسخ گوید. در پی برگزاری این دادگاه، وکیل ابوقتاده در جمع خبرنگاران در عمان روند محاکمه را اینطور توضیح داد.
مدعی العام حقق معه اليوم وجه لائحة الاتهام اللي حكيت عنها.
دادستان کل امروز از او بازجویی کرد و اتهاماتی را علیه او مطرح کرد، از جمله اینکه او را متهم به دسیسه چینی برای شرکت در چند عملیات تروریستی کرد. موکل من تمام این اتهامات را رد کرده و همچنان تأکید دارد که بازگرداندنش به اردن برخلاف میل او انجام گرفته و برای این بوده که در کنار خانواده اش باشد. روند قضایی انجام شده مناسب بوده و با او خوب برخورد شده است.
بنابر گزارش ها، دادستان دادگاه نظامی در پی این دادگاه دستور داده ابوقتاده به مدت 15 روز در زندانی در حومه عمان زندانی شود. این در حالی است که به گزارش رویترز وکلا معتقدند که محاکمه بسیاری از اسلامگرایان که در دهه گذشته در اردن انجام شده بیشتر با هدف پررنگ کردن نقش اردن در کنار آمریکا در جنگ علیه تروریسم بوده است. استرداد این روحانی افراطی اسلامگرا به اردن پایانی بر چالشی قانونی در دستگاه قضایی بریتانیا به حساب می آید، به طوری که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از به پایان رسیدن این چالش ابراز رضایت کرد. در حالی که دولت بریتانیا این روحانی تندرو را تهدیدی علیه امنیت ملی خود به حساب می آورد، دادگاه ها در چند سال گذشته از استرداد او جلوگیری می کردند. این ماراتون با امضای قرارداد استرداد میان اردن و بریتانیا در هفته گذشته به خط پایان رسید و به این ترتیب قضات بریتانیایی می توانستند خاطر جمع باشند که دستگاه قضایی اردن برای به دست آوردن مدرک ابوقتاده را مورد شکنجه قرار نخواهد داد. بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، پلیس در حین جستجوی خانه‌های شماری از عاملان این حمله تروریستی در شهر هامبورگ آلمان، خطابه‌هایی از ابوقتاده به دست آورد. آقای ابوقتاده از 12 سال قبل تا کنون بارها در بریتانیا بازداشت و راهی زندان شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم در ایران بشنویم در مورد موضوعی بین ایران و امارات متحده عربی. خبرگزاری ایسنا روز 15 تیر ماه گزارش داد که در چند ماه گذشته بیش از 500 ایرانی که بیش از 25 سال اقامت در امارات متحده داشتند بدون هیچ دلیل قانونی از این کشور اخراج شدند. در واکنش به این اقدام، معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت مباحث مربوط به اتباع دو کشور و همینطور اخراج ایرانیان از امارات رو در دستور کار نشست کنسولی آینده دو کشور قرار خواهد داد. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری ایسنا از اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته خبر داده است. طبق این گزارش در چند ماه گذشته ده ها ایرانی مقیم که بیش از 25 سال اقامت داشتند بدون هیچ دلیلی اقامتشان در امارات متحده عربی لغو شده است. در این گزارش آمده که وزارت امنیت امارات با توقیف گذرنامه تعدادی از ایرانیان اقامت آنها را ملغا و از آنها خواسته ظرف دو هفته تا یک ماه از این کشور خارج شوند. اسقر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این اقدام دولت امارات میگوید
یه تعدادی به طور کلی از شارجه و دبی ازشون خواسته شده که امارات رو ترک کنن. دلایل اقتصادی که فکر نمی‌کنم بوده باشه، به خاطر اینکه اگر دلایل اقتصادی بود، به خاطر اینکه بتونن تعهداتشون رو به جا بیارن، مدتی نگرشون می‌داشتن که اینجا باشن. بنابراین باید فکر کنیم که ارتباطی با سوابق کاری و نوع کالایی که احتمالاً روش کار می‌کردن یا احتمالاً وابسته که باشه.
در واکنش به اخراج تعدادی از ایرانیان مقیم امارات، وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که بررسی این موضوع بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. پیش از این نیز خبرگزاری مهر از مشکلات اداری ایرانیان مقیم امارات در مراجعه اداری در این کشور خبر داده بود، به طوری که در صورت مشاهده کمترین مشکلی اجازه اقامت آنها باطل شده است. طبق این گزارش قبلا کسانی که در امارات متحده عربی مشکل حقوقی برای اقامت داشتند با حضور در دادگاه و در قبال پرداخت مبالغی مشکل حقوقی پرونده‌های اقامتی خود را حل می‌کردند. اسقر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در این باره به رادیو فردا میگوید که در حال حاضر مرکز حقوقی و قضایی خاصی در امارات برای حل مشکل پرونده اقامت ایرانیان وجود ندارد.
به طور معمول سفارتخونه و کنسولگری سعی میکنه که از اینها حمایت بکنه، یکی دو سه مورد هم بوده که موفق بودن، ولی که تصمیم دولت امارات هست. در هر حال ویزاها مرتبا هر چند سال یک بار بسته به نوع ویزاش باید از یک سال تا سه سال تمدید میشه. هر موقعی حق دارن که بگن تمدید نمیکنیم با توجه به وضعیت خودشونو.
تحریم های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران باعث شده تا در حوزه بازرگانی محدودیت‌هایی برای تجار ایرانی در امارات به وجود بیاید. اما روابط دو کشور ایران و امارات در چند سال گذشته بر سر جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک هم با تنش‌های همراه بوده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه، این بار در مورد موزگیری های اخیر محمود احمدی نژاد. چند هفته مونده به پایان عمر دولت، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در همایشی به اسم تجلیل از 8 سال تلاش جهادی دولت از عملکرد 8 ساله دولت خودش و بقیه مسائل سیاسی و اقتصادی خودش دفاع کرد. در مورد این سخنرانی از فریدون زرنگار بشنویم.
محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه از جمله گفت دو الگو برای زندگی در جهان بیشتر وجود ندارد. یکی الگوی غرب و دیگری الگوی جمهوری اسلامی.
یک جنگ تمام عیار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی علیه ملت‌ها برپاست. جنگ اعلان نشده. ما در برخورد با این نظام دو تا راه داریم. دو تا راه بیشتر نداریم. راه سومی وجود نداره. یه راه اینه که بریم بپذیریم این نظام رو، درش هضم بشیم، ما هم در این سلسله مراتب انتقال ثروت محرومین به پولدارا یه جای پیدا کنیم، از گوشه این سفره یه چیزی بخوریم. یه راه دوم تعامل کردن، اما استفاده کردن از همه فرصت‌ها برای جایگزین نظام صالح. من فکر میکنم انقلاب اسلامی مأموریت دوم رو بر دوش ما گذاشت.
به باور آقای احمدی نژاد، برای دستیابی به الگوی مورد نظر، دخالت در مدیریت جهانی اجتناب ناپذیر است.
امکان نداره که ما بدون مداخله در مدیریت جهان و اصلاح مناسبات جهانی بتونیم ایران رو به جایگاه شایسته برسونیم. نشدنی است.
آقای احمدی نژاد وارد مقوله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در ایران و توضیح آنها نشد و بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت طرح مسئله حقوق بشر از سوی جامعه بین المللی وسیله‌ای برای اجیر کردن ملت هاست.
اونا چی میگن؟ چند تا حرف میزنن. میگن آقا آزادی فردی، حقوق بشر، دموکراسی. این شد نظام اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد سرمایه‌داری. خلاصه کردن تو این پنج کلمه و اونقدر زیبا اینو تعریف میکنن که هیچ کس تو دنیا، یعنی خیلی ها متوجه نمیشکن زیر این شعار زیبا همون استعمار، همون بردهداری است، همون غارت سیستماتیک.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت اگر اندیشه جمهوری اسلامی درست معرفی شود، اکثر 7 میلیارد جمعیت جهان آن را میپذیرند.
ما می اندیشه برتر بردادیم تو دنیا، هم راجع به انسان، هم نظم بین الملل. و ما معتقدیم اگر این اندیشه صحیح، صادقانه، بدون پیرایه در دنیا معرفی بشود، اکثریت قاطع 7 میلیارد به اون گرایش دارد.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، در توضیح مطالب مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم 3 نکته لازم به تذکر هست در مورد این صحبت‌های آقای احمدی نژاد. نکته اول، آقای احمدی نژاد در واقع دارن به دولت آینده به نوعی واکنش نشون میدن، چون موضع دولت آینده همکاری با دنیاست، مصالحه هست، تنش زدایی هست. نکته دوم، بحث مدیریت جهانی که آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته مطرح کردن، به نظر من 2 خصیصه عمده داشته. یک بخشش مسابقه تسلیحاتی بوده که در واقع برنامه اتمی ایران در دنیا از این منظر بهش نگاه میشه، و بخش دومش قدرت‌ستیزی بوده که نتیجه چندانی برای منافع و امنیت ملی ایران نداشته. و نکته سوم، بحث جایگزینی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنند در واقع ایدئولوژی اسلامگرایی هست. این تصور که اگر این به دنیا درست مطرح بشه 7 میلیارد طرفدار پیدا میکنه، کلا تصور به نظر من خام و نسبتا بیهوده‌ای هست. به 4 دلیل. چون جوهره این ایدئولوژی اسلامگرایی که مطرح میشه، 1، تنبیه به جای ترمیم هست، 2، سرکوب به جای گفتگو، 3، قدرت به جای حق، و 4، استفاده ابزاری از دین، که در واقع جوهره اسلامگرایی استفاده ابزاری از دین هست برای کسب قدرت. این 4 بنیاد نمیتواند در دنیای امروز اون تصوری رو که اسلامگرایان دارن به نظر من برآورده کنه.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد و گفت به رغم به گفته او مشکلات مهم ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادیش موفق بوده است.
ما الان می‌خوایم اقتصاد خودمون درست کنیم. امکانات داریم، منابع داریم، همه چی داریم. یه بهانه درست می‌کنن، تحریم می‌کنن.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه شاید در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش بار دیگر بسیاری از گفته‌های پیشین خود را تکرار کرد و به رغم انتقادات کارشناسان و سیاستمداران از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولتش، این سیاست‌ها را موفق ارزیابی کرد.
درباره آخرین سخنرانی و دفاع دوباره محمود احمدی نژاد از مواضع سیاسی و اقتصادیش در 8 سال ریاست جمهوری شنیدید در گزارش فریدون زرنگار.
ملت ایران، من میخوام بدونم، میگن که این کار دست رئیس جمهور نیست، اون کار دست رئیس جمهور نیست، این کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام بده، اون کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام. پس واسه چی ما میریم رأی میدیم، انتخاب میکنیم؟ خب یه باره که آقای رهبر خودش همه این کار رو انجام بده دیگه، یه نفر رو میخواد سپره برای خودش بکنه.
به هر ایرانی که برمیگردی میگی که آقا چرا نشستین سر جاتون، میگن ما زن و بچه داریم. همینایی که رفتن انتخابات 24 خرداد شرکت کردن، همونایی بودن که روز 25 خرداد 88، 6 دی 88 روز عاشورا تو خونه هاشون بودن. من نمیدونم این مردم مصر زن و بچه ندارن، مردم تونس، مردم سوریه.
من خواهش میکنم از رادیو فردا، کسانی که پیام گذاشتن از اول رای انتخابات تا به الان پخش میکنید، ولی ما که گفتیم آه این پارازیت گیرا رو بردارید، همینطور که دیگران پارازیتگیرها برای شما برداشتن، شما برای ما این پارازیتگیرها رو بردارید، خونسا کنید. شما رو به خدا دولت مردان جمهوری اسلامی، این پارازیتگیرها رو بردارید. آقای دکتر روحانی لطفاً شما به معلولین و نابینایان توجه بیشتری داشته باشید. بنده نابینای 67 ساله هستم، نه مکانی نه منزلی نه مأوایی دارم. شما رو به خدا یک کاری برای من بکنید. متشکرم.
من یه بیمار ام اس هستم. متاسفانه داروی ما از موقعی که مورد تحریم قرار گرفتیم، دولت از مرجل ما نمیده و متاسفانه قیمت دارویی که من ماهی 4,000 تومان بابتش میدم الان شده 1,600,000 تومان. برای این دارو ما باید ماهانه مصرف کنیم. به من میگن نمونه ایرانیشو بزن. نمونه ایرانیش متاسفانه به همه ایرانیان، به همه آدم بیماران نمیسازه. متاسفانه نمونه ایرانیش به من نمیرسازه. شما بگی من چی کار کنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه دو گزارش و گفتگوی هنری بشنویم. جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، دعوت آکادمی اسکار رو برای عضویت در هیئت داوران دو بخش کارگردانان و مستند پذیرفت. سایت خبری هالیوود ریپورتر آکادمی اسکار رو برای گسترش اعضای گروه داوری خودش از 276 تن از چهره‌های شاخص صنعت سینمای جهان از جمله جعفر پناهی دعوت کرده تا به هیئت داوران این آکادمی در بخش‌های مختلف بپیوندند. جعفر پناهی به مدت 20 سال از هر گونه فعالیت حرفه‌ای از سوی حکومت منع شده و عضویت در هیئت داوری آکادمی اسکار رو فرصتی دونسته که به او امکان بده تا همچنان از فیلمسازی به طور غیر مستقیم محروم نباشه. رضا ولیزاده در گفتگوی با جمشید اکرمی، استاد فیلمشناسی در آمریکا، درباره اهمیت عضویت جعفر پناهی در هیئت داوران آکادمی اسکار پرسیده.
ایشون در جمع رای دهندگان آکادمی خواهند بود که میدونید تقریبا نزدیک به 6000 نفر میشن و خب این یه افتخاریه. من با آقای مایکل مور صحبت میکردم، تحت این تصور بودم که هر کسی کاندید بشه برای اسکار میتونه خود به خود عضویت آکادمی در بیاد، ولی ایشون تصریح کردن که به این صورت نیست و هر عضوی باید رای موافق سایر اعضا رو بیاره. یعنی هر سال یه جلسه هست، مثلا همین جلسه که هفته پیش بود و هر کدوم از 20 بخش های اسکار نماینده های رو معرفی میکنن و همه باید رای بدن که این نماینده ها پذیرفته بشن. این خودش افتخار خیلی بزرگیه که امسال نصیب آقای پناهی شده و ایشون نه فقط در بخش مستند بلکه در بخش کارگردان ها هم نامزد شده بودن و اونجا هم رای آوردن که بتونن به عضویت آکادمی در بیان و از این به بعد رای بدن.
و فایدهش برای آقای پناهی با توجه به وضعیتی که ایشون دارن چه فایده خواهد داشت؟ آیا وضعیت ایشون رو تغییری درش میده یا خیر؟
بله حتما، علاوه بر این که خب این یک موقعیت حیثیتی خیلی سطح بالاست، باعث میشه که ایشون همچنان مطرح بمونن و صداشون شنیده بشه و ما دیدیم که واقعا به خاطر وضعیتی که برای ایشون پیش اومده حمایت همه جانبه در سطح جهانی از ایشون شده در این چند سال گذشته. به نظر میاد که جامعه هنری دنیا واقعا میخواد که صدای آقای پناهی و صدای هنرمندان منتقد و ناراضی امثال آقای پناهی همچنان شنیده بشه و اجازه نمیدن که یه حکومتی سعی بکنه صدای هنرمندای خودش رو ببنده و باعث بشه اینا به فراموشی سپرده بشن.
آقای اکرمی، با توجه به اینکه آقای پناهی امکان خروج از ایران و سفر به خارج از کشور رو ندارن، چطور میتونن برای داوری آثار با آکادمی اسکار همکاری کنن؟ آیا این همکاری تنها از راه دور خواهد بود؟
حتما میدونین که به طور معمول آکادمی DVD های فیلم هایی رو که نامزد میکنن و باید اعضا بهش رای بدن برای همه اعضا میفرسته. خوب در مورد آقای پناهی و شاید در مورد چند نمونه دیگری که اعضای خارجی آکادمی هستن این یه مقدار مشکل باشه، به خصوص در مورد آقای پناهی که احتمالاً روابطشون هم مثلا انظر پستی یا تلفنی احتمالاً کنترل میشه. اینو دیگه باید خود آکادمی رای پیدا بکنه که DVD ها رو بهشون برسونه و خب میدونین این روزا میشه لینک هم فرستاد، میتونن فیلم ها رو از طریق لینک ببینن. به هر حال این یه مسئله بیشتر لوجستیکیه که من فهم کنم آکادمی و آقای پناهی میتونن یه راه حلی براش پیدا بکنن.
آقای اکرمی، انتخاب آقای پناهی برای داوری بخش مستند در جشنواره فیلم اسکار چه تاثیر مثبتی برای سینمای ایران و سینمای مستند ما خواهد داشت؟
مستندسازی ایران را هم مطرح میکنه حضور ایشون، و به خصوص میدونی که الان رئیس بخش مستند اسکار هم آقای مایکل مور هست که خودش از نزدیک مسائل ایران رو دنبال میکنه، و در ایران هم نه فقط مردم ایران، میدونی که دولت ایران هم خیلی به کارهای آقای مایکل مور و به خودشون علاقه‌منده، حتی بیشتر صرفا به این دلیل که ایشون یک منتقد همیشگی مسائل سیاسی و اجتماعی بوده در آمریکا، و به خاطر این میدونید بهش ریاست بخش مستند اسکار را هم دادن. یعنی در جامعه امریکا میبینیم به فیلمساز مستندساز و منتقد یک همچین امتیازهایی میدن، ولی برعکسش در ایران فیلمسازی که مثل آقای پناهی جرأت میکنه یه مقدار از وضعیت موجود انتقاد بکنه محکوم میشه به اینکه سیاه نمایی کرده و از فیلمسازی اصلا محروم میشه. واقعا دوتا سیاره کاملا جدا هستن و معیارها به نظر میرسه که در یکی از این دو جا واژگون باشه. حالا دیگه قضاوتش به عهده خودتون که این واژگونی در کجا هست.
جمشید اکرمی بود، استاد فیلمشناسی در آمریکا. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او صحبت میکرد. ادامه میدیم با یک گزارش هنری. سه پایتخت و یک شهر اروپایی از روز یک شنبه میزبان کنسرت هایی از حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده سازهای تار و ستار، و پژمان حدادی، نوازنده سازهای کوبه ای هستند. هنر بداهه نوازی عنوان این تور هست که بخش اول اون به جلیل شهناز، استاد پیشکسوت تار و ستار، که اخیراً درگذشت تقدیم شده. جزئیات بیشتر در مورد همین کنسرت رو از شهرام میریان بشنویم.
چهار کنسرت این بار حمید متبسم و پژمان حدادی در هلند، آلمان، انگلستان و فرانسه بی کلام است، و این دو نوازنده ثابت گروه دستان با تکیه بر اصول بداهه نوازی به گهزنی در موسیقی ایرانی می پردازند. در گرامی داشته جلیل شهناز، بخش نخست این تور اروپایی به این استاد بی بدیل تار و ستار که به تازگی در تهران درگذشت تقدیم شده. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده سازهای تار و ستار، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای متفاوت این کنسرت ها اینطور میگوید.
برنامه‌ای که ما این بار داریم متکی بر بداهه نوازی است، یعنی بیشتر کارهای خلق شده از قبل نیست و در لحظه اتفاق میفته. غیر از بخش‌های کوچکی که ما با همدیگه هماهنگ می‌کنیم، مابقی در واقع همونقدر برای ما تازه است که برای شنونده. این برنامه یکی از خصوصیاتش اینه که کیفیت برنامه وابسته به شرایط روحی، مکانی و زمانی هنرمند داره، و همینطور شنونده‌ای که در سالن هست چقدر ارتباط برقرار می‌کنه با یک چنین کاری.
به این ترتیب آقای حمید متبسم، برنامه این بار شما با آقای پژمان حدادی دیالوگ و یا گفتگویی است بین سازهای شما که در واقع تار و ستار هست، و همینطور سازهای کوبه‌ای آقای پژمان حدادی.
همینطوره دقیقاً، و فقط خودمون رو از نظر تکنیکی و ذهنی آماده میکنیم برای یک چنین برنامه‌ای. تصمیم میگیریم که بر چه مبنایی بداهه نوازی کنیم. یعنی بداهه نوازی همیشه این گونه نیست که هیچ کدام از نوازنده ها ندانند که چه خواهند نواخت، بلکه یک بخشی از برنامه رو با هم دیگه هماهنگ میکنن و میگن بر اساس این بخش های کوتاه ما بست و گسترشی خواهیم داد از نظر ملودیک.
آقای حمید متبسم، سوال دیگر من این هستش که به حال یکی از ویژگی‌های چنین برنامه‌هایی که در واقع سازها با هم سخن میگن این هستش که شما گوش تماشاگر و یا مخاطبان خودتون رو با این گونه آثار در واقع بدون کلام هم آشنا می‌کنید.
همینطوره در واقع موسیقی بدون کلام یک نوعی از موسیقی است که من بعدم نمیاد که این رو به عنوان موسیقی ناب بهش اشاره بکنم، چرا که موسیقی بدون کلام در واقع این امکان رو به شنونده میده که تصور و ذهنیات خودش رو در رابطه با هنر به صورت شخصی ارائه بده و اینجا کلام و شعر تعیین کننده نیست. میشه گفت که این نوع موسیقی انتزاعی ترین نوع موسیقی است. هر کسی برداشت و نگرش خودش رو نسبت به همچین برنامه‌ای خواهد داشت.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ما همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست، دوشنبه 17 تیر ماه. سلام دوباره بر شما اگر با ما بودید یا به تازگی رادیو فردا رو روشن کردید. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست و یه ربع دیگه از این برنامه زنده 45 دقیقه باقی مونده. در ادامه هم تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون مثل همیشه سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرام‌است.
با سلام دوباره. در مصر امروز هم هواداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره تجمع کردند. اخوان المسلمین از طرفداران مرسی خواسته است بار دیگر در حوالی مسجدی در شهر نصر در شرق قاهره و دانشگاه این شاگرد همایند و به سوی مقر گارد جمهوری راه پیمایی کنند. همزمان مخالفان مرسی هم در میدان تحریر قاهره جمع شدند. در همین حال هنوز روشن نیست که چه کسی به سمت نخست وزیری موقت تعیین شده است. عصر شنبه رسانه‌های دولتی مصر اعلام کرده بودند که عدلی منصور رئیس جمهوری موقت پس از گفتگو با جبهه نجات ملی و جنبش جوانان موسوم به تمرد محمد البرادعی را مأمور تشکیل دولت موقت کرده، اما ساعتی بعد اعلام شد که انتصاب او قطعی نیست. اخوان المسلمین گفته بود که البرادعی را نمیپذیرد و حزب سلفی نور هم با وجود حمایت از برکناری مرسی با انتصاب البرادعی مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری ها مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق روز یکشنبه به بغداد رفت و با مقام های حکومت مرکزی دیدار کرد. آقای بارزانی پس از بیش از 2 سال به بغداد رفته و ناظران این سفر را در راستای تلاش برای بهبود روابط بین دو طرف ارزیابی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ها ماه گذشته نیز در اقدامی دور از انتظار نوری المالک نخست وزیر عراق در کردستان این کشور با مسعود بارزانی دیدار کرده بود. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیرعباس سهرابیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضایی است. آقای سهرابیگ اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سهرابیگ همچنین ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را بر عهده داشته. او در دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضایی مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور هم به تایید رسیده. به گزارش سایت‌های خبری ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عصر روز یکشنبه همراه معاونانش با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی میگوید که در این دیدار درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گفتگو شد. بنابر این گزارش اسماعیل احمدی مقدم افزود است که آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی را مطرح کرد و بر حفظ حقوق شهروندی، امنیت حریم خصوصی و لزوم اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تاکید داشت. همزمان نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از مردم خواست در ماه رمضان از روزه‌خواری در ملأ عام خودداری و عفاف و حجاب را رعایت کنند. ماه رمضان از روز چهارشنبه آغاز می شود. و دادستانی اردن ابوقتاده روحانی افراطی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابوقتاده سرانجام روز یکشنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرده است. وکیل ابوقتاده می گوید که موکلش اتهام‌ها را رد کرده. ابوقتاده قبلا در محاکمه غیابی در اردن به اتهام‌های مشابه به حبس ابد محکوم شده، اما با توافقی که با بریتانیا شده است او بار دیگر محاکمه می‌شود. دادستانی اعلام کرده که ابوقتاده برای مدت 15 روز برای بازجویی در بازداشت موقت خواهد بود. روند استرداد ابوقتاده از بریتانیا به اردن به علت ارائه دادخواست و تقاضای تجدید نظر به دادگاه‌های بریتانیا از سوی وکلای او 10 سال طول کشید.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. در سایت ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو باشید هر چند دقیقه یک بار این خبرها به روز میشه و احتمالاً به دست شما هم میرسه. در ادامه، مثل همه یک شنبه شب ها و بامداد دوشنبه، برنامه صدای دیگر پخش میشه. اگر همراه بمونید با رادیو فردا، اگر در ایران هستید و بیدار هستید، بشنوید که صدای دیگر درباره وضعیت و شرایط زنان، به خصوص زنان در ایران هست، که هر هفته این ساعت بازپخشش رو میشنوید. با رویا کلمی مجد تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید و بعد از اون هم موسیقی بشنوید. هر جای کستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. 10 دقیقه پیش رو را با ما بمانید. یک ماه مانده تا تحویل رسمی دولت دهم دولت یازدهم، وعده های دولت جدید در مورد مسائل زنان جدی تر از همیشه شده است. آنگونه که رسانه ها در ایران خبر دادند، نماینده حقوقی حسن روحانی گفته است که آقای روحانی در نظر دارد اولین وزارتخانه زنان را تأسیس کند، به این معنا که در تمام ابتکاراتی که دولت اتخاذ می کند، یک زن در مجامع داخلی و بین المللی حضور داشته باشد. نماینده حقوقی رئیس جمهوری منتخب در حالی از این ابتکار حسن روحانی سخن میگوید که فعالان زن در ایران برای دومین بار در ماهای اخیر در هماندیشی مطالبات زنان حضور پیدا کرده و از خواسته هایشان گفتند. آنها در این حال که مسئله تأسیس وزارت زنان را مؤثر دانستند، اما معتقدند که در وزارتخانه های دیگر هم باید وزرای مرد با درک و نگرش جنسیتی حضور داشته باشند. فریبا داوودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، نیز با این ایده موافق است و میگوید
همه وزارتخونه های ما باید مسئلهشون توانمندسازی زنان باشه، لااقل نگاه دست دومی یا فرودست به زنان نداشته باشند. ببینید، مسئله زنان یه مسئله فرابخشی، نمیشه بگیم که فقط یه وزارتخونه باشه یا فقط یک معاونت امور زنان و خانواده باشه. باید سایر بخشا، سایر وزارتخونه ها، سایر سازمان ها و نهادها و این نگاه در واقع جنسیتی مثبت در خود دولت وجود داشته باشه تا خود دولت بتونه برنامه های راهبردی بده برای مسئله رفع تبعیض از زنان و به این مسئله توجه کنه.
نه نماینده حقوقی حسن روحانی و نه نماینده او در مسائل زنان هیچ یک اشاره‌ای به وظایفی که بر عهده وزارت زنان خواهد بود نداشتند و پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه تا کنون تنها در حد یک پیشنهاد باقی مانده است. اما تجربه نشان داده که تغییر شرایط زنان در ایران و رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها از آنان حتی در سطح بالاترین مقام اجرایی کشور هم ساده نیست و هستند گروهایی از روحانیت سنتی و سیاستمداران محافظه‌کار که در برابر ایجاد تغییر مقاومت می‌کنند. آیا حسن روحانی از چنان قدرتی برخوردار هست تا بتواند در برابر این منتقدان مقاومت کند؟ فریبا داوودی مهاجر پاسخ می‌دهد.
به هر حال ایشون جزء برنامه‌ها و قول‌هاشون این بوده که وزارتخانه زنان تأسیس می‌کنه و توی اون برنامه‌ها و سلسله در واقع نشست‌هایی که با زنان داشتن، قول رفع تبعیض از زنان رو ایشون دادن. به هر حال باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشه. روحانیت سنتی هم قطعا ایستادگی خواهد کرد، ولی به هر حال این دو جبهه هست و دو جبهه که در مقابل هم می ایسته و مسئله زنان یکی از اون مسائلی بوده که همیشه موضوع تقابل سنت و مدرنیته در ایران بوده، یا سنت و نواندیشی دینی در ایران بوده. 100 سال پیش هم که جهان اسلام با غرب روبرو شد، مسئله زنان مطرح شد. الان هم مسئله زنان، و به نظر من اون کلیدی که آقای روحانی همش مرتب درباره صحبت میکنن، این کلید اصلی و واقعی وقتی واقعا کار کرده خودش رو خواهد داشت که مسئله زن در ایران حل بشه، یا اگر حل به اون شکلی که حالا مطالبات ماست به هر حال این چشم انداز ما هست نباشه، لااقل مطالباتی که این روزها ائتلاف اسلامی زنان مطرح میکنن همونها رو هم اگر بخوان پیاده بکنن به نظر من امکانش وجود داره، ولی متاسفانه اراده حل مسئله زنان نیست.
نگره توحیدی استاد جامعه شناسی در لس آنجلس اما میگوید که باید منتظر ماند و دید که آیا آقای روحانی به وعده هایش عمل میکند یا نه.
البته خب من خیلی انتظارات زیادی ندارم، همینقدر که آقای روحانی بتونه لااقل بعضی از این پسرفت‌ها و سیاست‌های زن ستیزانه‌ای رو که در 8 سال گذشته تشدید پیدا کرد رو عوض بکنه و یک سری سیاست‌های پیشرونده و دوستانه نسبت به حقوق زنان رو دنبال بکنه و ایشون برن به طرف این که به مشارکت زنان کمک برسونن در امور فرهنگی و سیاسی، به سازمان‌های مدنی زنان رو اجازه بدن گسترش پیدا کنه، جنبش حق‌خواهی زنان بتونه حرفاشو بزنه، فضایی برای حرکت و تشکل داشته باشه. اینها حداقل خواسته هایی هست که ما انتظار داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران توانسته برای نخستین بار در تاریخ ورزش زنان در رشته‌های توپی برنده مدال نقره آسیا شود. تیم شهرزاد مظفر با شکست در وقت اضافه مقابل ژاپن به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های داخل سالن قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. در این مسابقات فرزانه توسلی دروازه‌بان اصلی ایران بود. نسیمه غلامی، سپیده زرین‌راد، فهیمه زارعی، فاطمه اعتدادی، پریان نوروزی، فرشته کریمی، سهیلا معلومی، لیلا اقبالی، نیلوفر اردلان، نسترن مقیمی، آرزو صدقیانی زاده، نغمه مرادی و بهناز خیاط بازیکنان ایران بودند. با همه محدودیت‌هایی که ورزش بانوان در ایران با آن روبروست، مشخص است که هیچ یک از کانال‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچ تصویری از بازی‌های ایران را نمایش ندادند و حتی در مورد اهمیت این مدال آسیایی هم اطلاع رسانی نکردند. و حالا عصر یکشنبه تیم ملی فوتسال داخل سالنی زنان به ایران باز می‌گردد. آنگونه که مریم از فعالان حقوق زنان در ایران می‌گوید، برنامه‌هایی هم در نظر گرفته شده است.
ما امروز 16 تیر می فرودگاه امام خمینی جست ساعت 8:30 فرودگاه هستیم. ساعت 9:30 پرواز بچه ها میشینه، میریم به استقبال تیم ملی فوتسال زنان ایران که برای ما مدال نقره بازی های آسیایی کره جنوبی رو بعد از 50 سال با اولین مدالی که زنان ایران صاحب شدن رو به ارمغان آوردن و میریم که ازشون تشکر کنیم و بگیم که قدرشون رو میدونیم و با اینکه بازیاشون ندیدیم، نتونستیم تفسیرش بکنیم، هیچ کاریش بکنیم، ولی همین خبرش هم شنیدیم، کلی ذوق کردیم، میریم ازشون تشکر بکنیم.
همین 3 هفته پیش بود که تیم ملی فوتبال مردان به جام جهانی 2014 راه یافت و برای شرکت در مراسم استقبال از آنان رسما اعلام شد که زنان اجازه حضور در مراسم استقبال را ندارند. زنان ایرانی اما به این امید که بتوانند به استادیوم آزادی راه پیدا کنند به آنجا رفتند و ناکام برگشتند. مریم اما با درسی بزرگ از آن ناکامی بازگشته است.
ما سالیان سال کمپین استادیوم داشتیم، حرکت‌های قبلا شده بود، ولی متأسفانه بعد از سال 88 به طرز عجیب غریبی تمام این فعالیت و اغلب فعال زن در اثر اون فشاری که دولت بهشون آورد تار و مار شدن، یه عده بچه گذاشتن رفتن، یه عده بچه خونه نشین شدن، ولی یه عده همچنان فعال هستن و همچنان تلاش میکنن و برنامه میریزن برای این کار. این بار شنیدم که حتی دیدمشون اونجا که مثلا یه عده از این زنای فعال با هم دیگه جمع شدن اومدن جلوی استادیوم تلاش کردن وایستادن، بعد ما به اتفاق یه گروه دیگه‌ای که خیلی مردم عادی بودن وایستاده بودیم اتفاقا. حرکت خیلی خوبی بود. بالاخره اونجا من شاهد بودم که آقای پناهی هم جلوی استادیوم بود وقتی که جزو از خانمشون دارن تو، گفت منم نمیرم و همین حرکت آقای پناهی تأثیرش خیلی بیشتر از حرکت اون از زنانی بود که تلاش میکردن برای ورود زنان با استادیوم آزادی. و دیدم که خیلی از مردای دیگه وقتی که این حرکت دیدن اومدن کنار، گفتن ما هم نمیریم. هر حرکتی بخوایم انجام بدیم اگر مردان هم کنار ما باشن، ما میتونیم به یه نتیجه بهتری برسیم، یعنی با کمک مردان هم بتونیم به اون حقمون برسیم.
22 تیر ماه تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم ملی آلمان در تهران بازی خواهد کرد. درهای استادیوم 12000 نفری آزادی تا به حال برای تشویق مسابقات والیبال بر روی زنان باز بوده است، اما یا این بار هم زنان ایرانی می توانند به آن راه پیدا کنند؟ مریم پاسخ می‌دهد.
مجبوره فدراسیون والیبال به خاطر اینکه لیگ جهانی زنها رو اجازه بده، ولی من فکر میکنم که تو خودمون نخواهیم تلاش نکنیم بعد به همین منوال خواهد بود. تا پا نشیم نریم پشت در اشکوبایی نستیم جایی که حق ما رو به مسئول خارجی که وقتی میان رد میشن میبینه ما زن اونجا حضور داریم و اینا به خاطر اینکه حداقل ظاهرش میستن وظیفه دارن ما رو داخل راه بدن، فکر میکنم که در این صورت که ما به نتیجه خواهیم رسید.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com راه ارتباطی با ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.